بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر رضی الله تعالی فرجه شریف. اینجا برنامه روشنای احکام هست، برنامه‌ای که به همت تمامی عوامل محترم برنامه آماده شده تا پاسخگوی سوالات شرعی شما بینندگان عزیز باشه. شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که برای شما به صورت زیرنویس در حین پخش برنامه به نمایش در میاد با ما در میون بذارید تا انشالله کارشناس محترم برنامه پاسخگوی سوالات شما باشن. طبق روال همیشگی برنامه روشنای احکام در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای فقیه هستیم. جناب آقای فقیه سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم برنامه روشنای احکام. امیرالمومنین علیه السلام در یک روایتی در قرر الحکم می فرماید اشق الناس من با دینه به دنیا غیرهی. بدبخترین مردم کسیه که دینشو به خاطر دنیای دیگران بفروشه. یه موقع یه کسی دینشو میده دنیا برای خودش میخره، اون که بدبخت بیچاره است. اون در واقع خیلی کار زشتی انجام داده که در واقع اومده دین را داده، بزشت گرفته، دنیا گرفته. مثل خیلی ها که به خاطر پول، به خاطر مال و ثروت دنیا دینشون را از دست دادن. و در قضیه کربلا این بود که کلن خزانه کوفه که چندین سال روی هم جمع شده بود و دست نخورده بود تو چند روز یک جا خالی شد، دادن دست یه عده‌ای که اینها برن. برای چی؟ برای اینکه آخرتشون رو بفروشن برای یه ذره مال دنیا و شرکت کنن در قتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خب اونا برای دنیای خودشون که به دنیای خودشون هم نرسیدن و روال کار خودم همینه. ولی بدبخت‌تر از این افراد کسیه که برای دنیای دیگران آخرتشو به باد میده. الان موقعیت انتخاباته. تو موقعیت انتخابات ما چه کار داریم میکنیم؟ بعضی ها به خاطر اینکه یه نفری که حالا جزء جناحشونه یا جزء نمیدونم سیستم فکریشونه، برای اینکه حتما اون رأی بیاره دیگه هر اقدام غیر شرعی را انجام میدن، هر تهمتی رو میزنن، هر حرفی که نباید بزنن میزنن، یه سری کارهای خلافی که انجام میدن. اونم تازه چیزی گیره خودش نمیاد، در واقع آخرتشو میفروشه برای دنیای دیگری. این میشه بدبخت‌ترین مردم. دقت کنیم انشاءالله همه در این انتخاباتی که در پیش هست تو این روزای تبلیغاتی و این حرفا اگه بناس در واقع ما کاری انجام بدیم، تخریب دیگران، تهمت به دیگران امثال اینها انجام نشه و دین خودمون رو به خاطر دنیای یک نفر دیگه نفروشیم.
انشاءالله. چقدر این حدیث قشنگ بود از حضرت امیر که بدبخت‌ترین مردم واقعا کسی هستش که دین خودش رو به خاطر دیگران بفروشه، که چقدر هم شاید میشه گفتش که امروزه داریم این مشکلات رو میبینیم که به خاطر حالا یا سلیقه ها، یا اگر که حرفاشون با هم دیگه نمیخونه دروغ هایی رو میگن یا حرفی رو از این ور به اون ور میکنن. شاید یه تشکل خیلی بزرگ رو، شاید یه مجموعه خیلی بزرگ، شاید در حد کلان نمیدونم روستایی رو، شهری رو یا کشوری رو واقعا با این نظراتشون از بین میبرن، که انشالله خدا کمکمون کنه و از این بلاها واقعا دور بشیم و بصیرتمون بیشتر بشه. جناب آقای فقیه اگر که اجازه بفرمایید من تعدادی از سوالایی رو که بیننده های عزیز برامون فرستادن رو خدمتتون بخونم تا زحمت بکشید شما هم پاسخگو باشید. بیننده عزیزی برامون پیام فرستادن، البته میشه گفتش که این سوالشون مربوط به ماه مبارک رمضان هست، چون حالا ما هم گذشته و ما از ماه مبارک رمضان عبور کردیم، این بیننده عزیز از همون پرسیدن که آیا با پنهان شدن قرص خورشید میتوان افطار نبود و نماز مغرب رو خواند؟
نسبت به نماز مغربش به قول معروف موقعیتش هست.
بله.
عرض شود که علمای شیعه اکثرا نظرشون این است که نه با استتار خورشید و غروب آفتاب نمیشه نماز مغرب خون، نمیشه افطار کرد، باید صبر کنیم تا مغرب بشه. مغرب هم این است که اون سرخی که در واقع طرف مشرق آسمان هست، این سرخی از بالای سر چی؟ رد بشه. از بالای سر که گذشت چی؟ اول اذان مغرب. پس یه تقریبا یه 15 دقیقه با غروب آفتاب تفاوت داره. اما در بین مراجع تقلید مرحوم آیت الله عظمای بهجت رضوان الله تعالی علیه که دیروز هم سالگرد درگذشت و رحلتش
اون بزرگوار بود،
اون عالم بزرگ که عارف درجه اعلایی که مثل مانندش اگه نگیم نبود حداقل کم هست. این عالم بزرگوار ایشون نظرشون این بود که همین که قرص خورشید استتار پیدا کرد، یعنی غروب آفتاب شد، خورشید پنهان شد، دیگه موقعیت افطار اومده و از همون موقع میشه نماز مغرب عشا خوند.
بله.
در مراجع فعلی هم آیت الله مکارم شیرازی همین نظریه رو دارن و فعلا در مراجع فعلی همین ایشون منحصرن، همین تک نفرن.
بله.
ایشون نظرشون آن است که بله غروب آفتاب دیگه اتمام روز است، در ماه مبارک رمضان میشه افطار کرد و در غیر ماه رمضان هم میشود وقتی غروب آفتاب شد نماز مغرب را شروع کرد و این نظریه تو این قسمت شبیه نظریه اهل تسنن هست، مانعی هم نداره از ادله شرعیه به این نتیجه رسیدن، ولی اکثر مراجع تقلید نظرشون همون مغرب هست.
درسته. متشکرم جناب آقای فقیه. بیننده عزیزی باز از همون سوال پرسیدن که سلام علیکم، حکم اشتباه سهوی در ذکر رکوع و سجده چی هستش اگر جا به جا بگیم؟ البته سوالشون قسمت دومی هم داره که گفتن که اگر عمدن این اشتباه رو بگیم به چه صورت هست؟
عرض شود که اون قسمت اول که اشتباهی رخ بده در ذکر رکوع و سجده، اگه تو همون حال رکوع و سجده یادشون اومد،
بله،
اگه اشتباه تو محدوده واجب پیش اومده، اون ذکر واجب رو خب باید صحیحش رو بگن و بعد سر از رکوع بردارن یا بعد سر سجده بردارن.
بله.
اما اگر این اشتباه رخ داد و اتفاقا سر برداشته بودن بعد متوجه شدن که اشتباهی انجام شده، این نمازشون صحیحه، مشکلی نداره. پس اگر داخل در رکوع داخل سجود هستن متوجه اشتباه شدن، در حد ذکر واجب باید جبران کنن. اگه مثلا تو ذکر مستحبی بوده این اشتباه رخ داده، اونم مانعی نداره. و اگر سر از سجده برداشتن یا سر از رکوع برداشتن، حالا اگه متوجه اشتباه شدن نمازشون چیه؟ صحیح هست. و اما بخش دوم سوالشون ظاهرا منظورشون اینه که کسی در واقع ذکرش رو درست نرفته یاد بگیره، حالا این عمدن در واقع همون ذکر اشتباه رو میگه.
بله.
رو نادانی، این منظور باید این باشه. خب اگه اینجوری هست، این اگر در واقع کوتاهی کرده در یاد گرفتن در واقع احکام دینش، نرفته دنبال این که باید یاد بگیره، خب این نمازش اشکال داره. ولی اگر از کسانی است که نه، رو حالا غفلت و نادانی و جهالت هست که بقا تو این وادیام نبوده که باید بره یاد بگیره و حواسش به این جهات نبوده، این نمازشون قضیه رک نیست، نمازهایی که خونده صحیح هست، انشاءالله بر نمازهای آینده تصحیحش کنه
انشاءالله. حالا جناب آقای فقیه، اگر که حالا این بیننده عزیز و حالا بینندگان گرامی ما این سوال براشون پیش بیاد که اگر ما ذکر سجده رو در رکوع بگیم و ذکر رکوع رو در سجده بگیم، حالا این به چه صورت هست؟
این اشکال داره. علتش اینه که سبحان ربی العظیم و بحمده را در روایت داره که اجعلوه فی رکوعکم، در رکوع قرار.
بله.
سبحان ربی الاعلا و بحمده را فرمودن اجعلوه فی سجودکم، در سجده قراره. لذا جابت کردنش خلاف احتیاط است. اگرچه عده ای از مراجع میفهمن هر ذکری در رکوع و سجده کافی است.
بله.
منتها درسته که هر ذکری کافی هست. ولی دیگه جابجا کردن سبحان ربی العظیم و به حمده با سبحان ربی الاعلا و به حمده این خلاف احتیاط این انجام نشه.
ممنونم، امیدوارم که بیننده عزیزمون جواب سوالشون رو گرفته باشن و حالا اون دسته از عزیزانی هم که این سوال رو داشتن انشالله جواب رو گرفته باشن. خانم یا آقای عزیزی برای ما سوال فرستادن که آیا زدن موهای بدن، حالا قید هم کردن پا و سینه، جایز است و حالا در موردش پرسیدن که دین در این مورد چه می‌فرماید؟
هرچند موهای زائد بدن را، حالا اون موهای زیر بغل و در واقع زیر ناف، این که مستحب است که اینها زود به زود در واقع زائل بشه، حالا اشکال نده تو پرانتز عرض کنم، برای جوانهایی که در واقع الان موقعیت ازدواج ندارن و میخوان به گناه و معصیت نیفتن و شهوت میخوان کمتر اذیتشون کنه، اونم باز از روایت به دست میاد که اونها نه این موها رو ازاله نکنن، اون موها برای اونها اشکال نداره بمانه تا انشاءالله ازدواج که کردن، اون برای اینه که شهوتشون در واقع کنترل بشه یه مقداری. ولی این موها مستحب است که در واقع هفته یک بار یا حداقل دو هفته یک بار اینها چی زائل بشه و در روایات و اینها داره که بیشتر از 40 روز دیگه نماند. البته کار حرامی نیست ولی سفارش زیاد شده که دیگه بیشتر از 40 روز فاصله نشه. و اما موهای کل بدن، این هم از روایت به دست میاد که در واقع زائل کردنشو اینها غیر از حالا موهای غیر از سر و در واقع صورت، موهای بدن، حالا موهای سینه و یا موهای سن پاها و اینها که مثالش رو زدن، این هم مناسب هست که زائل بشود از نظر روایات و زائل شدنش جزء در واقع چیزهای مطلوب شرعی است.
درست، ممنونم. بیننده عزیزی باز برای ما سوال فرستادن که پولی که به صورت نذر به هیئت‌های عزاداری می‌دهند در صورتی که حسینیه به آن نیاز نداشته باشه، آیا میشه اون رو برای حالا امور خیریه شیعیان استفاده کرد؟
ببین، اگر این پول را کسانی که نذر کردن برای مثلا هیئت دادن بر روزخانی، برای عزاداری، این باید در عزاداری مصرف بشه. حالا اگه این حسینی هم نیاز داره، حسینیه دیگر بدن یا تو مسجد دیگر یا هیئت دیگر، یعنی چون قید عزاداری داشته تا مقداری که امکان داره همینجا، هر مقداری امکان نداشت در هیئت و عزاداری دیگر باید اونجا مصرف بشه. نمیشود این را در غیر از هیئت و عزاداری استفاده کرد، چون کسانی که پرداخت کردن به نیت چی پرداخت کردن؟ هیئت و عزاداری.
درست، ممنونم. انشالله که حالا بیننده عزیزمون جواب سوالشون رو گرفته باشن. با سوالی داریم که پرسیدن بازی شطرنج یا تخت نرد در کامپیوتر چه حکمی داره؟
ببینید، این بازی ها معمولا حکم این که حالا در کامپیوتر باشه یا غیر کامپیوتر فرق نمی کنه.
بله.
چون اگر بازی قماره مثل تخت نرد که قمار،
بله،
قمار بازی حرومه، حالا با در واقع سیستم مجازی باشه و تو گوشی یا نمیدونم تو حالا تبلت و امثال این حرفا، این حرام است. اگر هم به قولن با دستگاه خارجی باشه،
بله،
اونم حرامه. و شطرنج اگر از حالت قمار خارج شده باشه یک بازی فکری، خب اگه بازی فکری شده همینطوری که در خارج با اون مهره های خارجی بازی کردنش حلال باشه، در کامپیوترش هم چیه؟ حلاله.
حلاله. متشکرم. البته جناب آقای فقیه، سوالی که حالا مشابه این سوالمون هست، حالا باز بیننده عزیزی برای ما فرستادن که البته سوالهای پایین تر هست، باز من به ترتیب یه مقداری دارم جابجا میکنم انشالله سوالها رو پیوسته باشه، در مورد بحث حالا پاسور یا ورق بازی هم این رو پرسیدن که حالا این رو به صورت بگن یه عده دارن اسم و حالا اصطلاحی روش میذارن که بازی فکریه، یه عده هم که نه همون روال خودش رو دارن انجام میدن، این به چه صورت هستش؟
در پاسور هم همینه، که تا زمانی که این بازی قماره،
بله،
قمارباز هستم که حرامه. حالا بعضی هم میگن آقا این شده بازی فکری، بازی سرگرمی، این باید اثبات بشه. تا اثبات نشده که این کلن به عنوان سرگرمی داره استفاده میشه،
بله،
این همون حرمت قبلی ها داره، سر جاش هست حرمت. و باز در همینجا هم فرق نمیکنه که حالا این پاسور بازی با ورق خارجی باشه، بله، یا اینکه که مده باشن کامپیوتری بله تو مجازی تنظیمش کرده باشن. چیزی که حرامه دیگه حرامه.
درست.
پس دقت کنن، همین که میگن آقا بعضی ها میگن سرگرمیه، با بعضی ها میگن سرگرمی حلال نمیشه، باید ثابت شود که دیگه کلن از قمار افتاده دیگه.
یعنی حالا بحث شرط بندی رو شما میفرمایید دیگه؟
نه، یعنی کلن اصلا دیگه جامعه این رو به عنوان قماربازی بازی نمی کنه، مگه استثناءن.
بله.
اگه اونجوری شم چه حلال، و الا اگر این بازی سیستم ماهیتش قماره ولو بدون شرط بندی هم انجام بشه حرامه.
پس بیشتر به ماهیت بازی مربوط میشه. بسیار عالی، متشکرم جناب آقای فقیهی. بیننده عزیزی البته لطف داشتن به برنامه خودشون روشنای احکام تشکر کردن از شما و حالا برنامه روشنای احکام. بسیار متشکرم از این بیننده عزیز که لطف کردن به برنامه خودشون. سوال رو پرسیدن آیا میتوان با کسی عقد اخوت بست و چه آثاری دارد؟
ببین، عقد اخوت چیزیست که پایه‌گذارش پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودن. وقتی که عده‌ای از مکه هجرت کردن با پیغمبر خدا اومدن مدینه، این اهالی مکه وقتی اومدن مدینه خب هیچی نداشتن، زندگی و همه چیزشون رو تو مکه رها کرده بودن، فقط تونسته بودن جونشون از این مشرکین نجات بدن و بیان. حالا که اومده بودن مدینه که هیچی نداشتن، پیغمبر خدا این تدبیر را فرمودند و عقد اخوتی قرار دادند ما بین یک نفر از اهل مکه که هجرت کرده با یک نفر از اهل مدینه، عقد اخوت بین مهاجرین و انصار. این عقد اخوت که انجام شد، خب این مسلمان ها جون گرفتن، در حقیقت امکانات نداشتن، حالا شریک زندگی یکی از اهل مدینه شدن، بالاخره بر خودشون یه سر و سامونی پیدا کردن. بعد اینجا جالب است که عرض کنیم این را، امیرالمومنین علیه السلام خب جزء مهاجرین بودن، دیدن که پیغمبر خدا هیچ کسی را به عنوان برادر برای امیرالمومنین علیه السلام قرار ندادن، فرمودن یا رسول الله پس چطور برای ما برادری قرار ندادید؟ پیغمبر خدا فرمود که من شما را قرار دادم که برادر خودم باشی. الله اکبر از این عظمت. بعد دنبالش هم فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، شما برادر من که هستی به عنوان جانشین منم هستی، چون همونطوری که حضرت موسی هارون برادرشون بود و جانشین حضرت موسی هم بود، شما هم چی؟ هم برادر من هستی هم جانشین من. و این قضیه را، عقد اخوت را انجام دادن و عقد اخوت بین پیغمبر خدا و امیرالمومنین علیه السلام هم برقرار شد. و یکی از آداب روز عید قدیر که حالا چندی آینده در پیش داریم، این برنامه عقد اخوته. البته در روز عید قدیر سفارش بیشتری شده که مؤمنین عقد اخوت ببندن، ولی مختص به در واقع فقط روز عید قدیر نیست، هر زمانی می شود عقد اخوت بست. حالا عقد اخوت نتیجه اینه، یعنی این دو نفری که با هم عقد اخوت می‌بندن، اینا در واقع گویا با هم دیگه برادرن.
بله.
یعنی حقوق برادری دارن. چطور آدم برادری که با هم از یه پدر مادر به دنیا اومدن، چقدر با هم حق دارن؟
بله.
این دو نفری هم که این عقد اخوت رو می‌خونن، همین در واقع حقوق را نسبت به هم دیگه پیدا می‌کنن. یعنی ارتباط خیلی قوی. خب دیگه باید به فکر این برادر باشه. هر موقع دعا می‌کنه، باید این برادرش هم که عقد اخوت بسته دعا کنه. هر موقع یه زیارت یه جایی میره، به یاد این هم در واقع باشه. ان شاء الله روز قیامت جز عقد اخوت هم هست. هر کدوم توانایی شفاعت دارن، باید این برادرشون رو هم ان شاء الله چیکار کنن؟ شفاعت کنن. به دید و بازدید هم دیگه برن. زیارت داره تا زیارت به معنی دید و بازدیده. دید و بازدید هم دیگه برن و کلا حقوق اخوت را، حقوق برادری رو باید رعایت کنن. البته برای این که به درد سر نیفتن، حالا در ضمنش علما پیشنهاد کردن که گفتن بگید ما این حقوق برادری رو از خودمون اسقاط کردیم یه مقداری که وظیفمون سبکتر باشه، و بعد از اینکه اسقاط کردیم حقوق برادری را، اصل دعا کردن و در واقع زیارت دیر و بازدید و شفاعت روز قیامت، این ستا رو میذاریم باشه. بالاخره این ستا هست. این کار بسیار زیبایی است که از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله هست و کار بسیار خوبی است. البته آدم باید ببینه که کیو میخواد برادر قرار بده.
درسته.
ببینید ما یکی باید به انتخاب کنیم، ببینیم این آدم ارزشمندیه. این آدمیه که روز قیامت به درد ما میخوره. اگه می‌بینیم این آدمیه که روز قیامت به درد ما میخوره، اینجا به قول معروف یقشو بچسبیم. یه عقد اخوت اینجا ببندیم. و این هم تو توضیح اشتباه نشه. عقد اخوت یعنی فقط آقایون نسبت به همدیگه، یعنی دوتا مرد و خانم هم نسبت به همدیگه، اونا هم عقد در واقع خواهری ببندن، اشکال نداره. اما اینکه بخواد مردی با خانمی در واقع بخوان که نسبت ندارن عقد اخوت، این حرفا اینا جایگاه نداره و شرعیت هم ندارن، ممنوع است از نظر شرعی. پس این عقد اخوت اشتباه نشه. حالا برای کسی هم بگه ما پیدا کردیم یه خانمی که خیلی مقامات عرفانی با داره که داره بر خودش داره، دقیقا فرمایی؟
بله.
اون عقد اخوت دو برادر دینی، دو نفر مرد، و از اون طرف هم دوتا خواهر دینی با هم، این عقد اخوت بسته شود، بسیار کار مناسبی است و انشاءالله سبب بشود روز قیامت بتونیم دست همدیگر رو بگیریم.
انشاءالله. فقط خدا کنه که انتخابمونم درست باشه. بله. جناب فقیه، سرکار خانم یاری از ارومیه تماس گرفتن. سرکار خانم یاری سلام علیکم، بفرمایید.
سلام عرض کردم، خسته نباشید، سعادتون قبول.
بسیار متشکرم، بفرمایید.
چند تا سوال داشتم اگر که اشکالی نداره یکی یکی عرض کنم خدمتتون. یکی این که یه خیاطی که توی اینستاگرام پیج داره و مدلای ایرانی و خارجی رو برمی‌داره کپی می‌کنه توی پیجش، این اشکال شرعی داره بابت اون حق طراحی لباس و اینها؟ سال دومم این که مردی که کارمنده در اداره و توی این اداره باب و قانونش که سرویس باراننده در اختیارشونه، یا این که با توجه به سمت این کارمند ماشین تحویل میدن بهشون که در اختیارشون باشه همیشه، بعد استفاده شخصی از این ماشین مشکل داره یا نه؟ همه هزینه های ماشین با اداره است، فقط این که ایشون خودشون ماهی یک بار باک به ماشینشون رو پر میکنن که به جای اون زمانی که استفاده شخصی میکنن. میخوام بدونم که این اشکال شرعی داره یا نه. سوال بعدی بابت روزهای غذایی که طی 15-16 سال گذشته سالی 5-6 روز غذا شده به علت عذر شرعی، همه اینها باید قضا بشه؟ چون شنیدم که فقط سال آخر باید قضا بشه و چون قصور صورت گرفته و قضا نکردیم کفاره هم داره یا نه. بعد سال بعدیم ببخشید که طول میکشه، رد مظالم رو مبلغش رو چطور حساب میکنه؟ اصولش رو اگه ممکنه توضیح بدن حاج آقا. راجبه سقط جنین که میفهمن که جنایت و اینجور مسائل، عمل عقیم کردن چی؟ حکمش چی هستش؟
بله، بسیار متشکرم سرکار خانم یاری. جناب آقای فقیه سوالی نیستش؟
بله،
ممنونتونم از اینکه تماس گرفتید با برنامه خودتون.
جناب آقای یه سوال دیگه هم دارم اگر ممکنه.
بفرمایید.
خیلی عذر میخوام، یه مکانی داریم ما که اجارش داریم ماهی 2 میلیون، بعد این اجاره رو یک ماه در میون من و مادر همسرم میگیم، یک ماه من میگیرم یک ماه مادر همسرم میگیرن، بعد این مبلغ آخر سال چون 6 ماه در واقع 12 میلیون سالی، آخر سال مطمئنیم که چیزی ازش نمیمونه، برای این درآمد من باید سال خمسی داشته باشم یا خیر؟
بله، متشکرم،
ممنون از شما، زنده باشید، با اجازت،
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. خب جناب آقای فقیهی، من سوالا رو حالا یک به یک میخونم خدمتتون تا انشالله شما هم که پاسخگو باشید. سوال اولشون به این صورت هستش که یک خانوم خیاطی، آقای خیاطی که حالا تو صفحه‌های مجازی طرحی رو کپی میکنه از این صفحه و ازش استفاده میکنه، این حکمش به چه صورت هست؟
ببینید این مدل‌های لباسی که در واقع این آقای خیاط یا خانم خیاط کپی میکنن، اگه از به قول مدل‌های کشورهای خارج به قول کفر باشه اون که اشکال نداره.
بله.
مدل‌های از کشورهای خارجی کفر.
بله.
اما اگر مدل‌های مسلمین باشد که مسلمان‌ها طراحی کردن چه در کشور در واقع ایران یا کشورهای دیگر.
بله.
اینها در واقع اگر ما بدونیم که رضایت دارن از کپی کردن اشکالی نداره. ولی اگر نه میدونیم که معمولا هم اینجور هست، میخوان این طراحی برای خودشون باشه بدون اجازه اونها و بدون رضایت اونها کپی کردنش جایز نیست. لذا اگه میخوان کپی کنن باید با اون طراح تماس بگیرن، در واقع حالا با مبلغی با هر چه هست رضایتش را جلب کنن و بعد از اینکه این رضایت او را جلب کردن اون وقت میتونن چکار کنن، در واقع این مدل رو بگیرن. ولی بدون اجازه گرفتن مدل جایز نیست، کپی کردنش جایز نیست.
بله متشکرم. سوال دوم بیننده عزیزمون که حالا تماس گرفتن در مورد شخصی هستش که ایشون کارمند هستن و حالا سرویس یا راننده شرکت یا خود خودروی شرکت در اختیارشون هست، این استفاده شخصی از این خودرو به چه صورت هست؟
ببینید ملاک قانون اون شرکت هست و قانون اون اداره.
بله.
اگر واقعا تو اون اداره این وسیله قرار داده شده فقط بر استفاده اداره، به هیچ عنوان حق استفاده شخصی نداره.
بله.
و اگر استفاده شخصی هم انجام بدن حرامه.
بله.
و باید جبرانم بکنن و اینکه بگن حالا ما استفاده میکنیم تا بعد جبران کنیم اینم جایز نیست. حالا کار انجام شده رو بله باید جبران کرد، ولی بدونن که اینطور هم نیست که بگن خب حالا انجام میدیم استفاده میکنیم بعد جبران میکنیم، اینم اشکال داره. بله جایز نیست، چون بالاخره ماشین استهلاک پیدا میکنه همسان این حرفا، مگه اینکه چیزی که استهلاکی نباشه. بگه من استفاده میکنم بعد مثلا فقط یه خودکار نوجاش میگذارم.
بله.
اون بله اون اشکالی مثلا که جایگزین کردن باشه نداره. پس این وابسته است به اون قانون و برنامه اون اداره. اگه اون اداره حالا چه دولتی چه غیر دولتی اگه گفتن فقط برای کارهای اداری استفاده شود، استفاده شخصی به هیچ عنوان جایز نیست. ولی در بعضی از مؤسسات این هست، یه درصدی برای استفاده شخصی قرار داده شده.
بله.
اون جایی که یه درصدی برای استفاده شخصی قرار داده شده به همون مقدار میتونن استفاده شخصی انجام بدن، دیگه وابسته به قانون اون اداره است.
درسته. بسیار متشکرم جناب آقای فقیه. اگر اجازه بدید سریع اتاق فرمان بزنیم برگردیم ادامه سوال ها رو داشته باشیم. بینندگان عزیز سریع به اتاق فرمان میزنیم برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و من یار و ما خطری هبنی به فضلک و تصدق علی بعفه ای رب جللی به سطرک وعفو عن توبيخي بكرم وجهك فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت.
ومن مگر چیستم ای خدا و چقدر وزن وجودی من است و چه جایی از پهنه بیکران عفوت را اشغال میکنم؟ پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر. خدای من، این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست. تو را به آبروی تو سوگند که آن را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن. خدایا من واقفم به این حقیقت تلخ که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا می فهمید من پرهیز می کردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی باز من می ترسیدم از تکرار گناه.
لا لنک اهون الناظرین و اخف المطلعین بل لنک یارب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین ستار العیوب غفار الذنوب علام الغیوب تستر الذنب بکرمک و تؤخر العقوبة بحلمک.
اما این را نیست تو می دانی که این ماجرا نه از سر بی اعتنایی به توست و یا خار و کوچک و بی مقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچک تر دانستن تو. پناه میبرم، پناه بر تو از این گمان، پناه بر تو، بل هم از این روز که تو خدای من خوب ترین پوشاننده، دقیق ترین حکم کننده، مهربان ترین بخشنده، زیبا ترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده. تو علی رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازی.
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون روشنایی احکام. در خدمتتون هستیم با پاسخگویی به سوالات شرعی شما بیننده های عزیز. البته این رو هم بگم، راه‌های ارتباطی که برای شما به صورت زیرنویس به نمایش در میاد، شما میتونید پیام های صوتی خودتون، تماستون و پیامک هاتون رو برای ما بفرستید، سوالاتون رو بپرسید و ما پاسخگو باشیم. البته شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق صفحات مجازی برنامه روشنای احکام به آدرس احکام آندرلاین ولی از تیوی برای ما بفرستید تا انشالله در خدمتتون باشیم. جناب آقای فقیهی، سوال سرکار خانم یاری از ارومیه، به این قسمت دومش رسیدیم که حالا شما لطف کردید پاسخگو بودید. قسمت سوم سوالشون این هستش که روزه‌هایی که حالا به علت عذرهای شرعی از سالهای اخیر، شاید چندین سال بوده، حالا به تعویق افتاده، اینا احکامش به چه صورت هستش؟ باید قضاش رو انجام بدن یا نه؟
بله، روزه قضا کلن هر مقدارم که بمونه سر جاش هست، ولی 10 سالم تأخیر بیفته باید روزه های قضا بالاخره گرفته بشه.
بله.
حالا گاهی به خاطر مثلا عذر شرعی ماهانه خانم‌ها که عادت ماهانه به خاطر اون نگرفتن، این اگه تأخیر هم افتاد روزه قضا باید بگیرن. و یا مثلا کسی مسافرت رفته، به خاطر مسافرت روزه نگرفته، بالاخره هر زمانی ولو چند سال هم تأخیر بیفته باید قضاشو بگیره. و همینطور این روزه های قضای در واقع کسان دیگری که حالا قضا برشون واجب شده، تنها یه استثناء داره. استثناء برای مریض است. مریضی که به خاطر مریضی روزه نگرفته، اگر بین سال هم در طول سال مریض باشه، این فقط سال آخر که حالش انشاءالله خوب شده، اون سال آخر باید قضاشو بگیره. سالهای قبلش یه قضا نداره. این که در سوال ایشون بود که گفتن فقط سال آخر رو قضا بگیر، مال مخصوص مریضه. مریضی که چند سال مریضی شروع کشته و انشاءالله حالا خدا شفا داده. ولی بقیه افراد، حالا مثل حتی زن حامله، زن بچه شیرده، اینا اگر روزه ها رو نگرفتن، تا هر زمانی باید چکار کنن؟ قضای روزه ها رو بگیرن. البته اگر بدون عذر شرعی از امسال قضای روزه هاشون رو تأخیر انداختن به سال آینده، به خاطر این تأخیر باید برای هر روزه ای 750 گرم طعام، گندم، آردی، چیزی به فقیر و مستحق پرداخت کنن به خاطر کفاره تأخیر. این کفاره تأخیر مال 1 ساله. یه بیشتر اگه تأخیر افتاد کفاره اضافه نداره، ولی قضا سر جاش هست.
ممنونم. سوال بعدیشون که حالا سوال چهارمشون هست، حالا شاید سوال خیلی از بیننده های عزیزمون باشه، این هستش که رد مظالم رو مبلغش رو چجور باید محاسبه کنیم؟
ببینید رد مظالم اصلا مبلغ خاصی که نداره. منظور اینه که یعنی اگر بدهکار به مردم باشیم و ندونیم چقدر بدهکاریم، حالا یه موقع میدونیم چقدر بدهکاریم، شخصشو نمیشناسیم، این راحته. آقا من میدونم که فرض بگی 100,000 تومان یه بار به کسی بدهکار بودم، الانم به طور کلی بهش دسترسی نیست. رفته، بعضیا میان میگن مثلا فلانی اصلا کلا از کشورم رفته، هیچ دسترسی هم بهش در واقع نیست. خب این باید همون مبلغ که میدونه بدهکار است، حالا که به دسترسی به صاحبش نیست، به عنوان رد مظالم به فقیر بده. اگه هم نمیدونه، تخمینی یه مبلغی رو دیگه، حالا اون به اختیار خودشه، هر کسی تو سیستم خودش فرق میکنه. کسایی که کارهای مالی به قانون ارتباطات که اشن ارتباطات ضعیفیه، به قانون 50,000 تومان 100,000 تومان بدن رد مظالم کافیه. کسایی که نه، ارتباطات مالیشون با مردم چیه زیاده، اونا به حساب تناسب ارتباط مالی خودشون گاهی باید 1,000,000 گاهی باید 10,000,000 باید چیکار کنن رد مظالم پرداخت کنن. پس اون مقدارش اگه معلوم است که خب هیچ، اگه معلوم نیست اینجا متناسب با ارتباطات مالی که آدم با مردم داره حساب کنه و یه مبلغی رو به عنوان رد مظالم پرداخت کنه.
بسیار عالی، متشکرم. و حالا سوال بعدی که سرکار خانم یاری داشتن این هستش که حالا عمل عقیم کردن حکمش چی هستش؟
بله، بحث سقط جنین رو اشاره کردن این بیننده عزیز. سقط جنین که حرام است، حتی قبل از 4 ماهگی هم حرام است، و این بهانه هایی هم که الان تو این دور زمانه پیش اومده میگه به انان این که بچه ناقص الخلقه است، همسایه‌ها سقط جنین نمیدونن جایز نیست. به عنوان سقط جنین ما بحثی هم با پزشکان داشتیم در ماه مبارک رمضان، و بدانن که خلاصه سقط جنین حتی در بچه معلول هم جایز نیست، حتی قبل از 4 ماهگی. نگن قبل از 4 ماهگی روح نداره، روح نداره ولی انسانه. این مال این قسمت. از اون طرف موارد استثنایی داره که چون موارد استثنایی اصلا قابل حساب نیست. شاید در مثلا 1,000,000 بچه‌ای که میخواد به دنیا بیاد یه مورد استثنایی پیدا بشه برای سقط.
درست.
نه این مقدار. چیزی که الان میگن به طور میانگین روزانه 1,000 سقط داره انجام میشه. ما برای کرونا که 500 تا بالاترین آمار کشته ها بود همه به وحشت افتاده بودیم، وای وای چه شد که باید هم به وحشت بیافتیم. بله. چطور برای سقط جنین که رو آمار طبیعیش روزانه 1,000 تاست بشه وحشت نمیافتیم؟
آمار رسمی که منتشر شده.
بله. در سال میگن 350,000 سقط داره صورت میگیره، و این سقطایی که صورت میگیره نه فقط بچهای معلولن، شاید از این 350,000 تا شاید 1,000 تاش مثلا بفرمایید معلوله، بقیهش بچه های سالم هم دارن میرن. این بلای بزرگی است. این که حرام است، شک و شبهه درش نیست و باید تجدید نظر بشه در این روشی که الان در جامعه وجود داره. و یه عده پزشکان هم الحمدلله به فکر این قضیه الحمدلله هستن و امیدواریم خدا ان شاء الله توفیقشون بده بتونن هدفشون را تضمین کنه ان
شاء الله.
و اما عقیم کردن هم همینطوره. عقیم کردن هم جایز نیست. چرا جایز نیست؟ اون آیه شریفه و یهل کل حرث و نسل، نقشه دشمن اینه که میخواد کشاورزی رو نابود کنه و میخواد چی؟ نسل بشر رو نابود کنه، مخصوصا نسل مسلمین و در بین مسلمین نسل شیعه برنامه ریزی شده است. عقیم کردن جایز نیست. همه ی مراجع تقلید فرمودن عقیم کردن دامی به طور کلی جایز نیست. حال تو موقتش بحث اختلافه. ولی اینکه طرف خانمی خودش رو بر دائم بگه ما بسمونه، 3 تا بچه نیم بگه بسمونه، به چه حساب بسته؟ بر چی؟ یا مثلا اون آقا مرد بره خودش عقیم کنه بگه ما همین مقدار بچه بسمونه. این بسمونه اختیار دست من و شما نیست. مگه ما اختیار خودمون داریم؟ خدا هم فرمود نحن نرزقکم و ایاهم، ما رزق روزی میدیم به خود شما، به بچه هاتون هم ما رزق روزی میدیم. تو فکر چی هستی؟ میگی من نمیتونم تامین کنم، مگه خودت کی تامین میکنه؟
مشکلی اینه که ما خودمون خدا رو قبول
نداریم. خودت تامین میکنه. اما مشکل نه، خدا باورمون نمیشه، من خودم تامین میکنم. مار از رشدی خودمونم خدا تعمیم میکنه، بچه هم خدا میبینه که بچه 2 تاست یا 10 تا، اونی که باید تأمینش کنه همه رو میدونه و تأمینم میکنه.
درست.
ولذا است که عقیم کردن جایز نیست و یکی از محرمات الهی است و از مصداقهای فرزند کشی است. منطقه فرزند کشی مراحلی دارد، بعض وقتا فرزند موجود رو میکشن، بعض وقتا از زودتر جلوش رو میبندن که فرزندی به دنیا نیاد.
بله، متشکرم. و اما سوال آخر این بیننده عزیزمون این هستش که یه مکانی رو دارن که اجاره این مکان رو به صورت 1 ماه در میون میگیرن، یعنی از سال 6 ماهش رو حالا این بیننده عزیزمون میگیرن. این درآمدی که هستش و حالا این مبلغ اجارهی رو که میگیرن خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟
چون درآمد مستمر هست و روال طبیعی هست، بله. اگر کسی درآمدش مثلا اتفاقی گاهی پیدا میشه براش، اون در واقع چیه؟ نیاز به سرسال خمسی نداره.
بله.
ولی کسی که درآمد مستمر دارد، بله، اولین روزی که درآمد رو دریافت کردن میشه روز سرسال خمسیشون و در سالی که اولین سال و همینطور هر سال همون روز باید ببینن موجودیشون از اون درآمده در واقع اجاره‌ای چیزی امالان هست یا در حسابشون نیست. اگه مصرف شده هزینه شده هیچ، اما اگر مبلغش مونده است، هر مبلغش باقی مونده است و هزینه نشده، باید سر سال خمسش رو محاسبه کنن و پرداخت کنن.
ممنونم، امیدواریم که حالا بیننده عزیزمون که حالا تماس داشتن با همون جوابهای سوالشون رو گرفته باشن. سوال بعدی که داریم جناب آقای فقیه از طریق صفحه مجازی برنامه‌مون @احکام_ ولی از تیوی برای ما بیننده عزیز سوال فرستادن که در صورت فراموش کردن قنوت یا تشهد در رکعت دوم باید نماز رو دوباره بخونیم یا خیر؟
از میشوند که اگه قنوت رو فراموش کردیم که هیچ مشکل نداره، چون قنوت مستحبه.
بله.
قنوت از واجبات نیست، البته سفارش شده که نماز رو با قنوت بخونید، ولی کلن اگه کسی قنوت نگرفت، حتی یا عجله داشت عمدن هم به خاطر اینکه عجله داشت قنوت نگرفت، نمازش باطل نیست، نماز صحیحه. منتها بحث تشهد، در بحث تشهد اگر وقتی که رکعت دوم باید تشهد میخوند پاشد وایساد.
بله.
اگه تا وایساد است یادش اومد باید بنشینه تشهد رو بخونه، بعد پاشه چکار کنه؟ نمازش را ادامه بده و این ایستادنش مشکلی بر نماز ایجاد نمیکنه. بنشینه تشهد رو که انجام نشده بخونه، بعد ادامه نماز مثل روال قبلی. اما اگر نه، رکعت سوم وایساد و یادش نیامد، طرف به رکوع رکعت سوم، در رکوع رکعت سوم یا دیرتر اینش فرق نمیکنه، یادش میاد عجب ما رکعت دوم تشهد که باید میخوندیم نخوندیم، اینجا نمازش صحیح هست. منتها بعد از اینکه نمازش تمام شد این تشهد را عده‌ای از آقایون فهمان قضاش را بخواند، یعنی السلام علیکم نماز را گفت، دو مرتبه بنا به نیتمون تشهدی که مال رکعت دومه شروع میکنه اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له تا صلوات تمام میشه، این تشهد را میخونه، سلام چیز دیگه نداره چون مال رکعت دومه، بعد هم 2 سجده سهو انجام میده به خاطر تشهد بیجا و نماز صحیحه، نماز باطل نیست در هر صورت و نیاز به 2 مرتبه خوندن نیست.
ممنونم. سوال بعدیمون از طریق سامانه پیامکی برنامه برامون اومده و حالا باز سوال مشابهی هستش که در مورد احکام نماز هستش که بیننده عزیز از همون پرسیدن که در خواندن نمازها هم از مستحب و واجب رعایت قواعد تجویدی تا چه میزان واجب است؟
ببین، روایت قواعد تجویدی در حدی که مخارج حروف باشه.
بله.
روایت مخارج حروف را مراجع تقلیف هم لازمه، اما در حد اینکه حالا بعضی از قواعدی که اهل تجوید میگن و تو قرائت‌های قرآن میگن برای بهتر شدن قرائت میگن باید انجام داد، اونها نه، اونها لازم نیست، مثل حالا استعلا و تفخیم و ترقیق و این نکاتی که در علم تجوید هست، اونها مراعاتش لازم نیست. آنچه که لازم است فقط مخارج چیه؟ مخارج حروفه، یعنی سین را با شاد با همدیگه فرق بگذاره. مستقیم سینه، سراته چیه؟ ساده، الله الصمد ساد هست، یا مثلا ت را با تا سراتل، این برای تا، یا مثلا فرض بگیر ز را با واد ولا والین، خب ولا والین به حالت زاد گفته شه، صراط الذین زال گفته بشه، عظیمه اینا باید اینا مراعات بشه. مخارج حروف، حالا دیگه بیش از این مثال نزنم، مخارج حروف باید رعایت بشه، ولی خارج از بیش از محدوده مخارج حروف، مد را هم بعضی از آقایون فرمودن که مثل مد ولالالین مراعاتش لازم هست، و عده کمی از آقایون هم گفتن ادغام در یرملون هم در واقع مراعات بشود، ولی اونم اکثرا گفتن لازم نیست. خب این مخارج حروف هم که عرض کردیم مال کسانیه که توانایی دارن برای تصحیح این حمد و سرود افراد باسواد. پیرمرد و پیرزنی که سواد ندارن، یا نه پیرمرد هم جوان است ولی روستاییه، جوان روستایی هست که به قول معروف سواد نداره و متوجه این مخارج حروف نیست، برای اینها که مخارج حروف براشون سنگین است و نمیتونن ادا کنن، بر اونها واجب نیست، اونها هم ظاهر حمد و سرود رو درست بخونن انشاءالله بر اونها کافیه.
متشکرم جناب آقای فقیهی. و سوال بعدی که حالا بیننده های عزیز لطف داشتن و برامون فرستادن، خانم یا آقایی پرسیدن که حکم خواندن کتاب هایی که در آن از داستان های خیالی و غیر واقعی نوشته شده به چه صورت است؟ البته قسمت دومی هم داره که باز من این رو از شما میپرسم.
اصل این که داستان خیالی یا غیر واقعی بخونه اشکال نداره. بله. چون بعض از این داستان ها با اینکه داستان تخیلیه ولی آموزندگی هم داره. هیچ اشکالی نداره و حالا به عنوان سرگرمی باشه، مثلا رمان باشه یا غیر رمان باشه، اینها مانعی نداره. ولی اگر
جسارتن آقای فقیه، حالا میون فرمایش شما، حالا قسمت دومش رو من اینجا برای شما میگم که گفتن که اگر که حالا بحث آموزه اخلاقی داشته باشه، این آموزه اخلاقیش رو ایشون حالا کتاب رو خونده، از این کتاب داره استفاده میکنه، یه مقداری هم روش تأثیر گذاشته، آموزه اخلاقی میگیره حالا یا خوب یا بعدش رو، این به چه صورت؟
بله هست؟ این همینو می‌خواستیم اضافه کنیم. خب خوبه که تو سوالم اومده.
بله قسمت دوم. بله. سوال بیننده عزیزمون.
اگر ببینید این داستان تخیلی که میخونه اگر آثار خوب داره،
بله،
این اشکال نداره. بخونه تأثیر خوب اخلاقی بگذاره. آدم رو منظم میکنه.
بله.
آدم رو مقید میکنه به مسائل اخلاقی. آدم رو مقید میکنه به محبت به دیگران. بله، به کمک کردن. بله. به دیگران. اینا خیلی هم خوبه. برای این تأثیر اخلاقی مثبت رو داشته باشه. اما اگر این داستان تخیلی سبب شود که آدم به اخلاق بد دچار بشه، مثلا یه داستان تخیلی نوشتن، وقتی آدم اینو بخونه کم کم شهوت تحریک بشه و خدای نکرده به گناه و معصیت بیفته، این خوندنش جایز نیست. یا مثلا فرض بگیرید یه داستان تخیلی بخونه، این با این داستان تخیلی بدبین شود به در واقع علمای دین، بدبین شود به اصلا احکام دین، اگه این سبب در واقع اینجوری داشته باشه قطعا خوندن اون کتاب جایز نیست. پس سه مرحله میشه گفت.
بله.
گاهی این داستان تخیلی فقط سرگرمیه، هیچ تأثیر خاصی هم نداره، اشکال نداره بخونن، یه نوع سرگرمیه و برای تفریح استفاده. گاهی این داستان تخیلی که البته معمولا بی تأثیر نیست، ولی حالا تأثیر کلی قابل اعتنایی نیست، ولی گاهی تأثیرهای خوب برای مثبت داره، اون هم بخونن، سفارش هم میکنیم که بخونن و خیلی خوب هم هست، تأثیرات خوب ازش بگیرن، درسای خوب بگیرن. اما اگر این داستان تخیلی منشأ بشود برای آثار سوء در اخلاق انسان، در رفتار انسان، اونها خوندنش جایز نیست.
نیست. خب جناب آقای فقیه، اگر که حالا این سوالم پیش بیاد که نشر این داستان چیه؟ یه داستانی اومده حالا خوب یا بدش رو حالا کاری بهش نداریم، میگیم آقا ما این رو از توی حالا صفحه مجازی این گروه نشر کردم توی یه گروه دیگه یا برای شخصی کسی فرستادم، اینها حکمش بشه؟
بله، اینم مشخص شد از اون چیزی که عرض کردم، اگر داستانیه که مفید است،
بله،
انتشارش هم کار خوبیه، انتشار به دیگران هم بخونن. بله.
بله.
یا کسی که چاپ میکنه کار خوبی کرده چاپ میکنه، یا مجرد سرگرمی هم باشه اشکال نداره، سرگرمی هم حال بالاخره عده‌ای نیاز دارن، همه که مثل ما نیستن که وقتشون پر بشه فرصت نداشته باشن، بعضی ها نیاز دارن به سرگرمی، بله یه کتابی باشه که چی بخونن برای سرگرمی، انتشار هم پیدا کنه، انتشارش هم اشکالی نداره، چه فضای مجازی غیر مجازی. ولی اگر از اون مواردی است که خوندنش جایز نیست و گفتیم باعث ضرر اخلاقی داره، انتشارش هم قطعا جایز نیست.
متشکرم. و حالا فکر میکنم با توجه به زمان برنامه که حالا رو به پایان هستش، فکر میکنم یک دقیقه زمان داشته باشیم. دفن میت در کاور پلاستیکی بدون باز کردن اون در قبر اشکال داره یا نه؟
ببینید، میت را باید کفن کرد کامل.
بله.
کفنش کامل اگر شد، بعد حالا کاور پلاستیکی روش بپوشونن مانعی نداره و باید این میت با این کفن کاملی که هست دفن بشه. البته بهتر است، مستحب است که این میت کفنش رو باز کنن، صورتش رو روی خاک قرار بدن، ولی این صورت روی خاک قرار دادن از واجبات دفن نیست، فقط اصل دفنه. لذا اگر این را در واقع همینطوری هم با کاور دفنش کردن، از نظر شرعی مشکلی نداره، به شرطی که کفن چی باشه؟ کامل باشه.
کامل شده باشه. متشکرم جناب آقای فقیهی. اگر که لطف بفرمایید حسن ختام برنامه، دعایی بفرمایید، ممنون میشیم.
خداوند انشاءالله گناهان همه ما را ببخشد و بیامرزد و ما را به اعمال بدمون انشاءالله مؤاخذه نفرماید.
الهی آمین. ممنونم که تا این لحظه بیننده برنامه روشنای احکام بودید. شما میتونید برنامه روشنای احکام رو یک شنبه ها و سه شنبه های هر هفته حوالی ساعت 19:30 بیننده باشید. سوالات خودتون رو هم میتونید از طریق راه های ارتباطی با ما در میون بگذارید. در آستانه سه شنبه دیگر و شب چهارشنبه دلهامون رو روانه میکنیم مسجد مقدس جمکران، میادگاه عاشقان و منتظران. اللهم عجل لولیک الفرج. التماس دعا. یا علی، خدا نگهدار شما.
جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.